بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. محور بحث بررسی جریان شورای خلیفه دوم، حال که بحث به اینجا رسید. البته اگر این بحث تمام شد زنده باشیم، فردا یه مقدار بحث راجع به امام رضا خواهیم داشت اگر این بحث تمام بشه، چون در جلسات قبل اشاره شد که امام صادق علیه السلام این جریان را نقد و موضع گیری کردن و جریان شورا امروز به عنوان یک بدیل برای قدیر مطرح میخواد بشه و سعی میکنن بگن اصلا راه تعیین خلیفه همه و قصه قدیر اصلا خلیفه در مقام تعیین خلیفه نبود پیامبر اکرم، که متاسفانه بعضی ها به دلالت میزنن و بعضی ها به سند. این خیلی عجیبه، قصه غدیری که اهل سنت هم نتونستن اصلش منکر بشن، مگر یکی مثل ابوالحسن ناصبی و الا ذهبی و دیگه هم همشون میگن متواتره. وقت میاد بعضی از امام‌سرای خودمون میگه نه بیایید به سندش هم گیر بدید، خب او به سند گیر میده، او به دلالت گیر میده و به خیال خودشون میخوان قصه قدیر را بله از رده خارج کنن. پس چیه بدیل برای انتخاب خلیفه و خلفا؟ میگه بدیل بلکه راه همون شوراست، شورایی که جناب خلیفه دوم طراحش بود. هر چی که ایشون انجام بدهد درسته، کسی جرأت نمی کنه که بگه ایشون بله اشتباه کردن. آقای ابن تیمیه یک دفعه یه جمله گفت، ببینید یک جمله گفت که بله جناب خلیفه اشتباه میکنه، او را به دادگاه کشیدن. ابراهیم رقی او را چی میگن احضارش کرد و ابن تیمیه رفت اونجا عذرخواهی کرد. حالا من چیزی گفتم اشتباه کردم؟ نه جناب عمر اشتباه نمی کنه. یعنی بگید اسمت هر چی که اینها انجام بدن درست، یا هر چی اهل بیت یا خود پیامبر کاری انجام بدن که به مزاج و میل آقایون نباشد، بالاخره یا سندش مشکله یا دلالتش مشکله یا هر دو. خب ما اجازه بدید این شورایی که جناب خلیفه دوم مطرح کردن بیم نقد کنیم، ببینیم چی بوده. نکته اول، اعتراضاتی به شورا شد از همون روز اول تعیین خلیفه. ابو وائل از معترضین، اعتراضاتی به شورا شد از خود دستگاه خلافت اموی و این اعتراضات در تاریخ ثبته. ابوالحزیل علاف خودش تو جریانه، میگه در دیرزکم در رقه آقای منو به محاکمه کشید و مسئله شورا را زیر سوال بود. این را من اشاره میکنم، این یک محور. اما محور اساسی این است که ما اصلا ببینیم چی بوده قضیه شورا، و اصولا جناب خلیفه پی واقعا حفظ وحدت امت اسلامی بوده یا یه اشخاصی مورد نظرش بودن، اونا باید رو کار بیان. ببینید اولی که جناب خلیفه را ترور کردن، اووردن منزل، احساس کرد که دیگه نمیخوان، نمیتونه بمونه. یعنی ترورش جوری که دیگه جان سالم به در نمیبره. همون اول جلو همه گفت، گفت ای کاش ابو عبیده جراح زنده بود، لستخلفتو خلافتو بشین. پس شورا بی شورا. بعد چرا؟ لأنه امین هذه الامه، امین این امت. بعد فرمود که لو کان سالم مولا ابی حذیفه حیا استخلفته، ای کاش سالم زنده بود ابی حذیفه. قصه شم ببینید، اگه ایشون زنده بود من او را به عنوان خلیفه تعیین میکردم. من از شما سوال کنم، کسی که شورا را میخواد مطرح کنه این آرزو یعنی چی؟ یعنی یا بگید که شورا درست نیست، یا بگید ای درست نیست، یا بگید هر چی ایشو فرمودن چیه؟ بله؟ درسته. اسمشو بیار، خودشو نیا، بگو معصوم. اگه شوراست پس این آرزو یعنی چی؟ اگه آرزو شورا یعنی چی؟ حالا اجازه بدید من پرونده این دو نفر رو باز کنم، همینجا شروع کنیم. که جناب آقای سالم اگر زنده بود من ایشون رو تعیین میکردم. میدونید سالم کیه؟ سالم ابن معقل. ایشون اصلا اهل خوزستان و ایرانیه. ایشون جزء سران حزبه، حزبیست که تلاش جدی کردن که خلافت را از علی ابن ابی طالب چه کنن؟ دور کنن. این جزء سرانشون بود، فعالین حزب بود، و گفتن که ایشون رفاقت قدیمی با جناب خلیفه دوم داشته و اصلا با هم هجرت کردن، همین سالم با جناب خلیفه، و گفتن پیامبر اکرم مؤاخات را که انجام داد بین سالم و بین ابوبکر مؤاخات عقد اخوت را بست. پس این رابطه شون بله تنگاتنگ بوده از قدیم. بله فرقی نمیکنه، ابوبکر. بعضی گفتن که نه، بین ایشون و بین ابو عبیده جراح. خوب دقت کنید، هجرت با کی بوده؟ هجرت سالم با جناب خلیفه. مؤاخات با کی بوده؟ با ابوبکر یا با ابو عبیده جراح. وقت شما بیایید حرف آقای ابن قتیبه را ببینید، ابن قتیبه میفرماد که مرکز تصمیم گیری، مرکز قرار و حرف آخر را سه نفر می‌زدن. یک جناب خلیفه اول، دو خلیفه دوم، سه ابوبکر جراح. اصلا تصمیمات پشت پرده با این سه نفر بود. هر چی این سه نفر میفرمودند آقایون باید اجرا کنن. البته اونا مزرنگ بودن، نمیگفتن حرف ما، مردم میگویند. شما بگو ها؟ شما همینه بگو، بگو مردم میگویند. خودشون این حرف جناب ابن قتیبه دینه بنیست. خب حالا ببینیم صاحب نروزیته کیه. جناب خلیفه دوم خیلی تمدح میکرد از صالح، خیلی احترامش میکرد و همین پیشنهاده که کرد ای کاش زنده بود ایشون خلیفه قرار میدن. خب اینجا کسی نیست سوال کنه. جناب خلیفه حتی در حد درخواست و آرزو، مگه خودتون نمیفرمید که پیامبر که فرمود الائمه من بعدی از کجا؟ من قریش. یکی بچه نزد سلیمان، یکی من قریش نیست. حالا این صورت مسئله یکی پاک کردید، پیامبر چیزی فرمود که من چی؟ راوی میگه که مردم شروع کردن نفهمیدم اون چیز چیه. حالا تو نفهمیدی، اونم نفهمید، اونم نفهمید، همه نفهمیدی. فرمود من بنی هاشم، این من بنی هاشم ها نفهمیدید، اما اینی که فهمیدید من قریش لا من خوزستان، من قریش لا من مثل سلیمان، یه مثل سلیمانیه. خب چرا اینقدر به جناب سالم ابن ابی حذیفه بها میدید؟ میدونید این آقا کیه؟ سوابقشون رو مراجعه کنید. در کتاب بله من لا یحضر الفقیه نگاه کنید، روایت از امام زین العابدینه، میفرماید که سالم جزء همون گروهی بود که هم قسم شدن، تعاقدو هم قسم شدن که ان مات النبی او قتل لا يرد الامر في احد من اهل بيته. یعنی چه علما؟ هم قسم شدن که اگر پیامبر اکرم رحلت کرد یا شهید شد نگذارن خلافت به اهل بیت پیامبر برسه. این جزءشون بود. این یک. امام میفرماید که و هو من المنافقین، این جزء منافقین است که نزلت فیهم یحلفون بالله ما قالوا. این راجع به همین است. باز میفرماید که جزء کسانی است که وقتی که دید پیامبر اکرم رافعا یدیه، پیامبر که مشغول دعا بود، نماز میخوندن، دعا میخوندن، این جمله را گفتن. این جزشون بود. چی گفتن؟ انظروا الی عینین، نگاه نگاه به چشم پیامبر بندازید، تدوران چشم پیامبر میچرخه، که انهما عینا مجنون، نعوذ بالله، نعوذ بالله، مثل یه دیوانه است. این که گفتند جبرئیل نازل شد آیه رو آورد. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لا بله مجنون. این آیه نازل شد سوره قلم 51. و جزء کسانی است که در حمله به خانه فاطمه زهرا بوده همین آقا. کار باید بشه، حزب تصمیم گرفته که خلافت به امیرالمومنین بله بر نگرده. خب این نسبت به سالمه. یک جریانی هم در فقه نقل میکنم و من میدونم این اساءه ادبه، اساءه ادب است به زوجات پیامبر اکرم، ولی اینا حالشون نیست، نقل میکنم و راجع به همین سال من هست و ناقلشم نسبت میدن به عایشه. و اگر بیان مردانه وارد چند یسورانه وارد چند و این حدیث رو از کتاباشون بردارند، این برای تبرئه جناب عایشه و تبرئه دین مبین اسلام و تبرئه پیامبر اکرم خیلی انفعه تا اینها رو ما بگذاریم و بگیم که چون بخاری گفته. اخه آقایون میگن که ابراهیم، نعوذ بالله، حضرت ابراهیم سه دفعه دروغ گفته. بگیم آخه چطور میشه پیامبر خدا دروغ بگه؟ میگن تو بخاری آمده ابو هریره گفته. بابا ابو هریره رو بگیم دروغ گفته؟ بله؟ راحت تر از این است که بگیم پیامبر خدا دروغ گفت. میگه نه، بخاری خراب میشه. خراب بشه بخاری، ابو هریره خراب بشه ابو هریره. و این حرف راضی هم میزنه، میگه نسبت الکذب الى الراوی اولا من نسبت الکذب الى النبی. خب شما بیایید راجع به همین سالم گفتم، سالم ابن ابی حذیفه، این پدرش ابو حذیفه نبود، پدرش معقل بود، این کوچیک بود. ابو حذیفه دارم بچه دار نمیشد، اینو تبنیش کرد یا نه بالاخره دوست داشت تو خونش باشه، بچه بود بزرگش، بعدم زن بهش داد. یه روز همسر ابو حذیفه، نامادری صالح، میاد خدمت پیامبر اکرم عرض میکنه که یا رسول الله، اینا جناب عایشه نقل میکنه، یا رسول الله سالم بالاخره پسر خونده ای ما بود، کوچیکم بود وارد بر ما میشد، الان که بزرگ وارد میشه بر ما، ما با لباسای مبتذل تو خونه هستیم، بالاخره زن شوهر هستیم، لباسای بالاخره خونگی. وقتی که آیه نازل شد که ادعوهم لآبائهم، دیگه بچه ما نیست، حالا با اینکه خب ازدواجم کرده بدون یا الله وارد میشه، منم لباسام کذا چیکار کنم؟ پیامبر فرمود شیرش بده. او میگه بدون یا الله میاد برم سخته. این میگه چی؟ شیرش بده. میگه دیگه آسان‌تر شد که ارضعی خمس رمات، پنج دفعه شیرش بده تا محرمت بشه. ابو داوود همینه نقل میکنه، بعد میگه که کانت عایشه، جناب عایشه، اگر احبت رجلم، مردی رو دوست داشته باشد که بیاد تو خونش، خودش که شیر نداشت عایشه، بچه نداشت که شیر داشته باشد، بعثته الى بنات اختها، این مرد را که دوست داشت بر عایشه وارد شه میفرستاد پیش دخترهای خواهرش، یرضعنه خمس ربعات، پنج دفعه به شیر میدادن، وقت جناب عایشه میشد چی؟ خالش میشد. این توهینه، این جسارته. هرگز ما نسبت به عایشه اینجوری حرف نمیزنیم. مشکلی که ما با جناب عایشه داریم مشکلی است که تمام اهل سنت با قیام کنندگان علیه خلافت و خلفا دارن، علیه خلیفه وقت قیام کرده، فارق الجماعه، بالاخره این مشکله. همین چند روز جمعه بود اینو گفتم یا نه، جمعه شب من برنامه دارم از شبکه ولایت بخش مستقیمه، تقریبا 2 ساعت معمولا طول میکشه، ولی جمعه شب یه مقدار سوالات زیاد بود و آخرای وقت بود یک از بعد اهل سنت ما وارد شد. سوال چون یکی قبلا سوالی کرده بود راجع به جناب عایشه، اینم برگشت که من میخوام چیزی بگم که برای همیشه تو این رسانه هاتون حرف رو قطع کنین و دیگه راجع به عایشه صحبتی نکنین، احترام کنین، مادر ماست، مادر شما گفت و گفت. بعد من گفتم همینطوره، اولا میدید شما الان وقتی آمدی که دیگه آخره برنامه است، ثانیا اصلا بحث ما محدودیته، بحث ما مسائل خلافی نیست، ثالثا حالا که شما گفتی من عرض میکنم ما روشمون نیست که در شبکه ولایت عواطف جریحه دار کنیم نسبت به شخصیت های اهل سنت، حرفی بزنیم که روش این نیست، به نفع نیست. اما شما که هی تأکید میکنی که ام المؤمنین، آیا ام المؤمنین بودن مسئولیته یا مضاعف شدنه؟ بله؟ مسئولیت؟ یعنی کسی شد ام المؤمنین دیگه هر کاری کرد دیگه یعنی فوق قانونه؟ فوق شرعه؟ یا نه؟ لا ضعفین من العذاب. اگه کسی دیگه تخلف کنه یکی بهش میزنن، اینا که تخلف کردن دو تا بهش میزنن، ضعفین من العذاب. کدومه؟ این یکی دیگه فقط جناب عایشه ام المؤمنینه یا تمام همسرانه پیامبر همشون همینه؟ و همشون گفتم مگه قتیله جزء همسران پیامبر کم نبود که میگن مرتد شد؟ مرتد شد و جناب عمر از رتبه انداختش، گفت تو دیگه از این پس ام المؤمنین نیستی، حقوقش هم قطع کرد، اکرما باش ازدواج کرد. پس اگر ام المؤمنین بودن حریم حرمته و ابدی من، چطور خری بده اون از رتبه انداختش؟ چطور بالاخره حقوقش رو قطع کرد؟ چطور ازدواج کرد باش اکرمه؟ و چطور میشه اهل جهنم باشد و ام المؤمنین باشد؟ این دوتا مسئله سوم. شما میفرمایید که نگید حرفای قبل را، ما نگیم حرفای قبل را، ولی با این نسل پرسشگر ما چیکار کنیم وقتی که نسل پرسشگر از ما سوال میکنه؟ میگه قیام کنندگان در برابر حکومت اولی را همه را میگید مرتد، خونشون مباحه. قیام کنندگان در برابر حکومت دومی را همه را میگید مرتد، خونشون هم مباحه. تا شام هم تحقیب میشون که ترورشون میکنین مثل سعد بن عباده. قیام کنندگان در برابر خلیفه سوم را با اینکه صحابه مثلا همه را میگید فاسق، 80 صحابه را میگید فاسق، چطور شد قیام کنندگان در برابر خلیفه چهارم را میگید عادل، میگید مؤمن، لوح تقدیر بهشون میدید، اجازه بله اجتهاد بهشون میدید؟ اینو سوال میکنه این نفس، من چه جواب بدم؟ چرا اونجا 800 صحابی میشن فاسق؟ چون علیه عثمان قیام کردن. و اینجا با اینکه ما با امیرالمومنین هزاران صحابی بودن، اون طرف 2 تا 3 تا صحابی، چرا اینا رو نهیده میگید؟ اونا رو میگید چی هم؟ عادل. اینو سوال بکنم، من جواب باید بدم، من چی جواب بدم؟ البته حفظ و حرمت باید بشه، عواطف نما جریحه دار بشود، ولی تاریخ باید گفته بشه. این من چی جوابی رو بدم؟ وقتی که از من سوال میکنه میگه چرا قاتل جناب خلیفه دوم مجوسیه؟ هر کتاب باز کنید میگن چیه؟ مجوسی. و قاتل جناب خلیفه چهارم چیه؟ سواب میبره، مجتهده. یک نفر شما پیدا نمیکنید که بگه بله ابو چیه؟ ابن مرجم مرادی گناهکاره. یک نفر پیدا نمیکنید. همه میگن متأول مجتهد. خب متأول مجتهد که شد، این صغرا کبراش چیه؟ بگید بارک الله، مجتهد ثواب میبره. چه اشتباه بکنه؟ چه اشتباه نکنه؟ اگه اشتباه نکرد دو ثواب میبره، اشتباه هم باشد یه ثواب میبره. آخه چرا این ثواب را قاتل جناب خلیفه دوم نبره؟ چرا این مجوسی بودن را ها ابن مرجم نباشه؟ خب اینو سوال میکنم من چه بگم؟ سکوت کنم؟ خب میگه سواد نداری. بعد اینکه روی خط آمد گفت که اسمش که شهر آمریکا رو بود، گفت نماز جمعه شرکت کردن. بعد امام جمعه به زبان انگلیسی صحبت میکرد، از اهل سنت روایت رو نقل کرد که ما اینجا چند دفعه اشاره کردیم که با حیاترین انسان ها عثمان پیامبر اکرم دراز کشیده بودن تو ساق پاشون پیدا بود و بعد خلیفه اول آمانم پشت پشت در نیازم به ترتیب میام. کاری نداشت. خلاصه جناب خلیفه اول آمدن بود پیامبر ساق پاشون اکشوف بود. خلیفه دوم آمدن باز همینطور ساق پاشون. خلیفه سوم گفت یا الله یا الله، پیامبر زود پوشوند از ساق پاشون. فرمودن که این کسیست که ملائکه از او حیا میکنه. میگه من برگشتم به خطیب بعد از نماز گفتم ملائکه حیا میکنن یعنی ملائکه گاهی گناه میکنن که اگه عثمان بیاد خودشونو جمع کنن. یه نگاهی کرد و گفتم اگه نمیده سوال کردن حرامه. به امر من دیگه سوال نکنید. برگشتم گفتم مگر اینکه مثل این آقا باشیم، این امام جمعه، که جواب کم بیاریم چی بگیم؟ سوال حرام. فنده خدا سر منبر درس میگو مسئله میگو، یه زنی از پشت پرده واجه آقا یه کلاقی اگر توی چاپ بیفته حکمش چیه؟ حکم اون چاپ باید همه آب در بود، بعضی آب در بود، همون مبنای قدیم. این تو رساله هم چیزی نبود، نمیخواد خود چه خراب کنه. گفت خانم کلا بال داره میپره یا نمیمونه که نیاز به این مسئله باشد. بگید یه جواب سبت ابن جوزی یه همچین سوالی ازش زنی پرسید، سوالی که تو زاره از عهدش بر نیامد، خواست زنه رو خراب کنه. گفت زن تو آمدی مسجد، آمدی جلسه بدون اجازه شوهرت یا با اجازه شوهرت؟ اگر بدون اجازه شوهرت آمدی بیرون خدا تو رو لعنت کنه، و اگر با اجازه آمدی خدا هر دو تو رو لعنت کنه. گفت زنه برگشت گفت یعنی بدون اجازه شوهر جایز؟ گفت نه خیر. گفت خب جناب عایشه که از مدینه آمد برای جمع و جنگید با علی ابن ابی طالب با اجازه شوهرش بود یا بدون اجازه شوهرش بود؟ گفت نمیدونم چی به تو بگم. خدا میخواد آبروی منو ببره. این چی نگفت از من برام؟ حالا من به این بنده خدا گفتم مگر این که ما مثل اون بشیم که بگیم بالاخره سوال کردم بله حرامه سوال نکنیم، و الا اینا از ما سوال میکنن که چی شد شما یک بامو دو هوا؟ مگر شما نمیفرمایید جنابه؟ بله قرآن هم میفرماید، قبولم داریم، ام المؤمنین، ولی میپرسه این جوان مگر این کسانی که کشته شدن بچه هاش نبودن؟ خب چی شد؟ چرا کاری کرد که 40,000 نفر بچه هاش بله کشته بشن؟ ما این پدر است اگر بچه را عمدن هم بکشد اعدامش نمی کنن، ولی تبعیدش می کنن، اما مادر نه. مادر تو فقه نکن، فقه شیعه و سنی، مادر اگر یه بچه شو بکشه قصاص میکنن. چه هزار تا رو کشته؟ ما نباید سوال کنیم. اما این که میگی تو رسانه، بله همینطوره، ما خیلی مواظبیم، ما حرف رو نمیزنیم، اما تو اگر واقعا دلت میسوزه با این بله شبکاتی که تأمین کننده مالیش وهابی ها هستن، اسم اون شبکات هم نمیخوام ببرم چون لایق نیستم که من در این شبکه اسم اونها رو ببرم، ولی خودتون میدونید کیه، همه از پسمانده های اموی پول میگیرن و شب و روز فوش به شیعه میدن، شب و روز فوش به اعتقادات ما میدن. شما عوضی که به ما بگی خودمون مواظبه، به اونا بره بگو. خب این واقعا این قصه ای که در راجع به سامر نبی حذیفه هست، اصلا این نقطه عطفه که عایشه بعد از پیامبر اکرم 17 سالش بود، اصلا 17 ساله 18 ساله خیانه چه تو سودان علی داوود دارد که هر وقت عایشه جناب عایشه مردی را دوست داشته باشه بیاد تو خونش، او را میفرسته خونه دخترهای خواهرش شیرش بده، بعد اون مرد وارده برایش. این جسارته، این فحشه، این نسبت به هر کس بگید ازش چه استفاده میکنه؟ استفاده مسائل کذایی میکنه. الان من میگم که جریء باشید و بعضی حرفها رو حذف کنید از کتابات تا سوژه دست سلمان رشدی ندید، سوژه دست کاریکاتورهای بله ندید. من چه کنم که توی بخاری آمده هر وقت وحی نازل می شد پیامبر اکرم کان فی ثوب عایشه؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه، ما نزل الوحی الا والنبی فی ثوب عایشه. نبی تو بخاریه، من چه کار کنم اینا رو حذف کنید؟ یا این که نمیدونم ما نظر جبرئیل الا و کان النبی معی فی لحاف واحد، به کسی قلم بدن بگن جسارت کن به پیامبر اکرم، بیش از این نمیتونه جسارت کنه. اخون آدم های حتاک، آدم های بیدین در اروپا نشستن منتظر همین هستن، اسلام ستیزی راه انداختن به استناد همین مطالب. عزیزی که شما عیبیه دیگه، شیعه کافر، شیعه کافر از همون وارده خاک عربستان که میشی تو همون فرودگاهش، تو همون به بهانه اینم دارم دستشویی هاش رو دارم سرویس هاش، همونجا نمیشه شیعه کافر، شیعه کافر تا وقتی که برگردی. عزیزی که این حرفا رو بنویسی، کتابای خود رو تطهیر کنی، سوژه از دست اینها بگیری. خب این قصه سالم ابن ابی حذیفه را اینا نقل میکنن. یک کلمه را من بگم دیگه فعلا عرضم رو تمام کنم. نسبت اون آقای دومی که جناب خلیفه دوم آرزو کردن که ایشون زنده باشن، کی بود؟ ابو عبیده جراح. ابو عبیده جراح همین آقایی است که به پیامبر اکرم میگفت که چقدر علی را بزرگ میکنه این، لقد اکثر فی حق علی حتی انه لو امکنه ان یقول لنا اعبدوه لقال. این میترسن بگه علی را بپرستید. و این آقا جزء همان کسانی است که شهادت دروغ داد که پیامبر اکرم فرمودن لم یکن الله لیجمع لنا اهل البیت النبوه و الخلافه. نبوت و خلافت رو خدا در یک خانواده جمع نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی بنی هاشم حقه خلافت این جعل کرده، این شهادت داده، جزء همین حزبه. از طرفی رفتن جلو خانه امیرالمومنین اون حرفا را، اون اعتراضات را، از طرف اینا هم جرگ، یعنی کار فرهنگی بود، کار بالاخره هر دو تا کار رو انجام دادن. خب معاذ بن جبل و سالم و الی آخر، و جزء کسانی است که رفتن در خانه فاطمه زهرا. خب این آرزوی اول جناب خلیفه دوم تا برسیم به دنباله مباحث. و السلام علیکم و رحمت الله.